و اعلام کنند.
بله، همین مباحثی که شما اشاره کردید خاص روی کرده حاشیه سود رو هم داشتید. بذارید از آقای دکتر بغوزیان بپرسیم. آقای دکتر چه باید کرد تا حاشیه سود بالاتر بره؟ چه زیرساختهایی نیاز هست؟ البته ما در برنامه گذشته یک شنبه‌مون به زیرساختها خیلی پرداختیم و موانع و مشکلات رو هم دیدیم، اما برای اینکه به این جهش تولید برسیم شما کیفیت رو اشاره کردید و البته خب درآمدزایی هم باید مطلوب صنعتگر و تولید کننده باشه. چگونه میشه این دو رو با هم جلو برد که هم حاشیه سود خوبی داشته باشیم و هم کیفیت لحاظ بشه؟
بله، ما سالهای قبل جهتگیری سال رو که با حال عنوان نامگذاری سال ما داشتیم، مثل بحث رونق تولید، مثل بحث دانشمونیان ها، یا با بحث رشد و در واقع مهار تورم، همه این موارد اون زیرساخت های موجود رو مد نظر قرار داده، یعنی این که باید تقویت می شده موانعی که بر سر راه تولید بود، مثلا تو بحث مجوز ها، خود درگاه ملی مجوز ها راه اندازی شد و موفق بوده تو زمینه تسریع. ولی کماکان آنچه که الان به نظر من تولید ما نیاز داره و در بخش دوم نامگذاری امسال روش تاکید شده، بحث مشارکت مردم، منابع مالی است. یعنی بانک‌های ما وقتی صحبت از ناترازی میشه، وقتی توی بحث بودجه ناترازی بودجه، وقتی تو بحث صادرات فرض کنه ناترازی تجاری اینها مطرح میشه، یعنی اینکه خروجی بیشتر از ورودی بوده. و بنابراین وقتی که ما صحبت از جهش تولید میکنیم، تولید نیازمند حمایت، حالا حمایت های حالا بگیم قانونیش یه طرف، حمایت های مالی بحث تامین منابع مالی است.
درست.
یعنی اگر ما امسال روی بورس تمرکز داشته باشیم، مشکلات سازمان بورس رو حل کنیم و اون مثلا زخمی که مردم از بورس در چند سال قبل برداشتن و منابع خارج شد از خود بورس، اینها باید تقویت بشه تا بتونه به سمت تولید و جهش تولید قرار بگیره. به نظر من تو بحث زیرساخت ها به اندازه کافی کار شده و در حال تکمیله. آنچه که امسال میتونه این شعار رو برآورده کنه، بحث سرعت تامین منابع مالی است. حالا منابع مالی متأسفانه به خاطر عدم ثبات اقتصادی که همین دو سه هفته اخیر ما شاهدش بودیم، این بی‌ثباتی باعث شده که هم با همیشه بازارهای موازی رونق داشته باشن.
درسته.
همیشه باعث شده که منابع مالی از حسابهای بلند مدت به کوتاه مدت و جاری منتقل بشه و سودهای کوتاه مدت، همچنین های دوتا اشاره کردم، تولید کننده به دنبال سودهای باز مناسب و سرمایه گذاری شاگرد ببینه که در کنارش بازار خیلی بی‌دردسر یک بازده رشد و مثل سود قابل ملاحظه داشته، خب مسلماً انگیزش رو از دست میده. چه برسه به مردمی که دنبال اینن که حفظ ارزش اون مثل قدرت خرید پولشون رو بکنن. اینه که من الزامی که امسال میبینم اینه که باید جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت این باشه که بانک های ما این شعار رو برآورده کنه از طریق تامین منابع مالی، کس رفع و ناترازی هاشون، بدهکاران بزرگشون رو پیگیری کنن و منابع رو پس بگیرن. برای سپردهایی بوده که دست اون افتاده و حاضر نیست به این سادگی برگردونه به سیستم بانکی. از طرف دیگه هم خود دولت هم با توجه به این که این حالا وجوهی که با اشاره که های فرضی داشتن که منابع ارزیمون کافی مثلا خیلی امیدوار کننده است، بتونن این منابع رو در اختیار وارد کننده ها نیاز به تأمین قطعات و ورود تکنولوژی حتی تأمین کنن تا بتونن اون تولید رو تقویت کنن. در عرض یک سال بتونیم ما یک سهم عمده از این نامگذاری رو
ایجاد
برآورده کنیم.
بله، به امید خدا. بحث ما در گفتاورد رادیو تهران در رابطه با جهش تولید هست. مفهوم و تعریف جهش تولید چه هست؟ به این منظر میپردازیم و اینکه شما به عنوان تولید کننده یا حتی به عنوان مصرف کننده چگونه میتونید در این جهش تولید نقش داشته باشید. 30094 با ما همچنان همراه باشید.
گفتاورد. اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد. گفتاورد.
اما بحث امروز ما تعریف جهش تولیده. وقتی صحبت میشه از توسعه و ارتقاء تولید، شاید به نظر بیاد که ما رویکردمون رویکردهای صنعتی هست، اما این رو باید در نظر بگیریم که در سایر بخش‌ها، چه در عرصه‌های کشاورزی، معدنی و یا حتی خدمات هم میشه جهش تولید رو داشت. با مهمانان برنامه راجع به همین موضوع صحبت بکنیم که اساساً تعریف ما از مقوله جهش تولید چقدر میتونه تأثیرگذار بر سایر بخش‌ها باشه. آقای دکتر محمدی اصل، آیا صرفاً وقتی ما میگیم جهش تولید باید نگاه صنعتی داشته باشیم؟
بله، من البته محمودی اصل هستم. عرض کنم که آقای دکتر دو سه نکته رو گفت، حالا بحثیم که شما فرمودید. ببینید، اصلا زیربنا بحث منابع مالیه، اما منابع مالی جهت رو چطوری میگیره؟ همون چیزی که من عرض کردم، حاشیه سود تولید. اصلا چرا منابع در بانک ها دوچار مشکل شده، ناترازی ها ایجاد شده؟ یکی از دلایل مهمش اینه که حاشیه سود تولید پایینه. بیشتر حتی اونایی که به اسم تولید کننده منابع اخذ میکنن، میبرن جاهای دیگه، تو مسکن سرمایه گذاری میکنن. و بخشی از تولید واقعی هم که تحصیلات میگیره توان برگردوندن نداره. تحصیلات الان 38% 40%، حاشیه سودشون 13%. خب نمیتونه اصلا منابع برگردونه که بانک بچرخونه به واحدهای دیگه بده، قفل میشه. برای همین حتی از اون ورم دلالم که منابع میبره، خب بانک علاقه داره به دلال بده. برای چی؟ چون اون میبره تو دلالیش 80% سود میکنه، مسکن میخره سود میکنه، بعد اگرم بخواد به راحتی میاد پس میده، اما اونا هم نمیخوان پس بدن. این فاصله تورم تا نرخ سود بانکی داره یه رانت ایجاد میکنه. راه بهتر ثروتمند شدن، هزاران میلیارد وام میگیرن پس هم نمیدن، هر روز داراییشون هم افزایش پیدا کنه بدون اینکه یه پیچ ببندن. بنابراین ما باید بیان ریشه ای حل کنیم دیگه. الان بورسی هم که به درستی آقای دکتر فرمودن، دلیلش چیه؟ دلیلش دو تا موضوعه. یکیش حاشیه سوده که شرکت ها حاشیه سودشون از 36% در سال 99 عرض کردم رسیده به 13%. یکیش هم اینه که الان برخلاف وضعیت اقتصادی ما با مرکزی دنده معکوس کشیده، این که نرخ تورم رو با مکانیزم های نرخ بهره کنترل کنیم، این کاملا یه پدیده اقتصادیه، اما در کشورهای دیگه جواب میده. چرا؟ چون حاشیه سود تولید 2-3 برابر نرخ بهره است، قیمت گذاری دستوری هم ندارن. در کشور ما حاشیه سود تولید 1/3 بهره است. بنابراین وقتی بانک مرکزی میاد اوراق 30% منتشر میکنه، ضمن اینکه آلارم تورمی و انگیزهای تورمی به بازارها میده، باعث میشه که تأمین منابع تولید بشه 40%. خب طبیعیه شما این منابع رو به تولیدم بدید، فیلترهای آنچنانی بذارید که اصلا انحرافم نکنه، به تولید واقعی بدید. مگه میتونه با 13%
به هر حال پولا رو برگردونه، طرحهای دیگه شروع کنه، قفل میشه. بنابراین همین ها، همین الان در مورد زیرساختا، آیه دکتر، زیرساختای ما ضعیفه، ما تو گاز به شدت دچار مشکلیم و با توجه شیبی که در ذخایر مربوط به پروژه مشترک ما با قطر هست هر روز کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما واحد تولیدی داریم،
بله،
واحد تولیدی ما گاز نداره، 3-4 ماه تعطیل میشه تو زمستان، 2-3 ماه تو چیز تو تابستان برق نداره. بنابراین واحد تولیدی داریم، به قول شما دقیقا درسته، نه پول داره برای گردش نقدینگی، چون داره 13% سود میکنه، تا هر فروش ضرر میکنه در واقع، هی روز به روز توانش ضعیفتر میشه، از اون برم پول نمیاد، چون پول هاشی سود نداره که پول هدایت برای جذب منابع بورس بود، هم برای افزایش سرمایه ها و پذیره نویسه هایی که در بورس بود،
بله،
هم برای تامین مالی شرکت.
باشه، تا همینجا پس نگه میداریم بحث با شما دکتر محمودی است. آقای دکتر بغضیان، صحبت های شما و صحبت های پایانی و جنبندی شما رو بشنویم.
خیلی ممنون از آقای دکتر که اشارهی که داشتن نسبت به این که سیاستی که بانک مرکزی اتخاذ کرد، در خصوص اینکه به جای اینکه ما تورم رو مهار و مهار تر کنیم، اومدیم و یه پایلم بردیم بالاتر انتظارات رو، نسبت به اینکه نرخ سود 30% هم اضافه شد به اوراق موجود. بله، من قبول دارم ما تو بحث منابع مالی ما کمبود داریم، منابع مالی گران قیمت وجود دارد ولی برای ارزان قیمت و برای تولید نیست. تو بحث نهاده های تولید، مثلا تو بحث حالا گاز، برقی که اولین جایی که ما جیره بندی و سهمیه بندی و در واقع قطعی ایجاد میکنیم، بحث بخش تولیده و نه بخش مصرف خانگی.
درسته،
اینا همه زیرساخت رو تضعیف میکنه. به اضافه این که تو سالی که ما قرار است مشارکت مردم رو هم زیاد کنیم، یک سری بازارها اونقدر جذاب هستن که در واقع از بقیه بازارها قابل مقایسه نیستن که برخی تولیدی که حالا با تمام تشکیلاتش بخواد حتی تا 30% هم بازدهی داشته باشه، میبینید که یک بازاری در کنار اون با یک حالات بحثای حالا میگیم سیاسی، یک جهشی ایجاد میکنه و یک نرخای سودی ایجاد میشه که کماکان منابع رو در خود همون بازار موازی حفظ میکنه. اینه که من معتقدم برای تحقق نامگذاری امسال، من با کلمه شعار زیاد میونم خوب نیست، چون شعار میتونه برای مقام معظم رهبریست از دولت و از مسئولین و این باید پاسخ داده بشه. این قراریست که با سمینارها در واقع فقط برسه به یک سری برگزاری همایش، باید
ما با حضور کارشناسان
برای تحقق اون کوشید و ارزیابی در آخر سال انجام بشه. بنابراین این یک مطالبه است.
بله،
سالهای قبل مطالبه ها پاسخ داده نشدن یا کم
درست
بهش توجه شده، ولی امسال دیگه شوخی نیست. واقعا ما از ابتدای سال هم میبینیم یک جهش ارزی تمام برنامه تولید کننده رو به هم میریزه، برنامه وارد کننده رو به هم میریزه. من امروز خبر جالبی خوندم که حالا گفتم خدا رو شکر که بانک مرکزی میگه حالا من ارزی که دارم تخصیص میدم به واردات پیگیری کنم، ببینم کالایی که آورده، اون نهاده تولیدی که آورده، اون کنجاله و نمیدونم دانه خوراک دامی که آورده، واقعا همون قیمت که ما بهش عرضه دادیم، حالا 28 تومن یا هرچی داره به تولید کننده میده، یا یه با یک سند سازی های میره به بازار آزاد.
بله،
یعنی خیلی جالب، اگر میشد که ما چنین رانتی رو ایجاد کنیم و پیگیرش نباشیم، رسیدگی و نظارت نداشته
باشیم. حالا آقای دکتر، ما به عنوان رسانه خاص در برنامه گفتاورد رادیو تهران اتفاقا همین نظر رو داریم، با شروع سال جدید و شروع برنامه هامون داریم با کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه صحبت میکنیم، مفاهیم رو بررسی میکنیم، زیرساخت ها رو به حال از اش بحث میکنیم و رونمایی میکنیم تا بتونیم اتفاقا تبدیلش کنیم به همون مطالبه‌ای که در سطوح کلان باید از دولت خواسته بشه. حتما در برنامه ما عزیزان دولتی هم حضور خواهند داشت تا بتونن بگن چگونه میشه و این جهش تولید رسید، چگونه زیرساختا رو باید ترمیم کرد و مهیا کرد. ممنونم از شما آقای بغضیان به خاطر همراهیتون، کارشناس محترم اقتصاد دکتر آلبرت بغضیان که ما رو همراهی کردن. موفق باشید ان شاء الله. اما بریم سراغ بحثمون رو ادامه بدیم با آقای دکتر محمودی اصل. آقای دکتر، من سوالی پرسیدم که حالا میخوام دوباره یک بار دیگه مطرح بکنم. آیا صرفاً وقتی ما میگیم جهش تولید رویکرد ما صنعتیه یا میتونه در حوزه‌های دیگه مثل خدمات و موضوعات دیگه هم مطرح بشه؟
بله قطعاً صنعتی میتونه شامل باشه، اما از حوزه‌های دیگه هم با توجه به مزیت نسبی. مزیت نسبی بسیار بسیار آیتم مهمی هست.
بله.
ما شاید تو بین 60 تا 70 مورد در حوزه صنعتی تجاری ورود کردیم، در حالی که مزیتمون شاید زیر 20 حوزه باشه، و بنابراین بایستی با توجه به مزیت هایی که وجود دارد، گاهن ما مثلا لازمه یه جاهایی کشاورزی رو مکانیزه کنیم، یه جاهایی تولید بعضی کالاهایی رو مثلا جلوشو بگیریم، از جمله برحال هندوانه رو
بحب.
چون صادرات آب تا به قول معروف صادرات یک کالای استراتژیک، بنابراین اینها میتونه تو برنامه باشه، تغییر پیدا کنه، در عوض محصولی مثل زعفران میتونه ارزش افزوده بسیاری داشته باشه اگر بشه به هر حال از فروش فلهی به فروش بین المللیش برسونیم. در ضمن این که به هر حال دنیا با تکنولوژی هایی که ایجاد شده به سمت صنعتی شدن میره، همون کشاورزی هم با دستگاه های مختلف با فراوری های مختلف در حوزه تبدیل به کالاهای دیگر فعال هست. بنابراین صنعتی شدن در کنار حوزه خدمات، در حوزه در کنار حوزه صادرات فنی مهندسی تکنولوژی تولید دانش بنیان میتونه ارزش افزوده بیشتری رو داشته باشه. بنابراین بایستی یه پنل و یک چشمانداز روشنی رو تدوین کرد. در مورد این که آقای دکترم فرمودن بانک مرکزی یه اطلاعیه داده، من به هر حال از با یه رادیوی دیگه یه ساعت پیش صحبت می‌کردم، اونجا هم عرض کردم که این که بانک مرکزی رانتو داره میده به وارد کننده، اینا هم همش وارد کننده مواد اولیه نیستن، بیشتر خیلی هاشون محصول نهایی هست. بنابراین ما رانتو میدیم، بعدن دنبال اینیم که تذکر بدیم وای گرون نفروشید، اونا میگن چشم کار خودشون
میکنن. حالا
به نظرم بایستی سیاست ها اساسی تغییر کنه،
فرایند ها اصلاح بشه،
حذف کرد کار درستی بود، اما نباید بیاد دوباره در عرض 38 تومن و 40 تومن و 8 تومن گیر کنه. بایستی رانت رو همون نیت اولیه خودش رو ادامه.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای دکتر، همچنان با ما همراه باشید. اما مهمان دیگه ای به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر رضا اسدی فرد، ایشون معاون توسعه شرکت های دانش بنیان هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
ممنونم از شما. اما بحث ما جهش تولید هست و تعریف مفهوم این موضوع و این مطالبه و این شعار. آیا صرفا جهش تولید فقط در عرصه خدمات و صنعت یا میتونه تولید علم و دانش و فناوری هم باشه؟ با توجه به اینکه شما در حوزه شرکت های دانش بنیان هم دارید فعالیت میکنید، از این منظرم بگیم، یعنی نگاه مغز افزاری فقط سخت افزاری و نرم افزاری نباشه. صحبت های شما رو میشنویم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در حال اون چیزی که الان جامعه بهش نیاز داره بحث رشد اقتصادیه که در گروه رشد صنعت و تولید هست، و در نهایت اگر ما به حال در حوزه فناوری توسعه پیدا کنیم، بایستی اون خروجی نهاییش رو در بخش تولید و صنعت نشون بده، و خود این مسئله یک بالاخره فرمول ساده ای داره دیگه. یک کشوری که مصرفش از تولیدش بیشتر باشه همیشه فضای تورم بالا رو خواهد داشت، چون عرضه و تقاضا با هم نمیخونن. ولی اگر تولید رو به تناسب زیادتر کنه و علاوه بر مصرف خودش بتونه صادرات کنه، ارزآوری داشته باشه، انباشت سرمایه اتفاق بیفته، دوباره این انباشت سرمایه تو چرخه سرمایه گذاری برگرده، این کشور همیشه یک رشد بالندهی رو خواهد داشت. و ما هم تو حوزه دانش بنیان به حال تمام تلاشمون هست که اگر فناوری در دانشگاه یا در شرکت‌های دانش بنیان توسعه داده میشه در نهایت بیاد و در اختیار صنایع قرار بگیره یا خود اون شرکت‌های دانش بنیان بزرگ بشن و بتونن تولید رو انجام بدن و بتونن به اقتصاد کشور کمک کنن.
بله. الان آقای دکتر اسدی فر، وقتی ما صحبت کنیم از تولیدات صنعتی میگیم شاید مثلا مواد اولیه الزامشون باشه برای اینکه بتونن تولیدشون رو بیشتر بکنن، یکی از الزامات. برای شرکت‌های دانش بنیان که مبتنی بر علم و دانش هستن چی نیازه اگر بخوان به اون جهش تولید نزدیک بشن؟ یعنی نیازه که مثلا فرض بکنید که فرصت‌های پژوهشی و علمی بیشتر براشون باز بشه، یا اینکه بتونن مراودات علمی و دانشگاهی بیشتر داشته باشن؟ یعنی از جنس دانش، یا نه اونا دانش رو رد کردن الان به اون تولید صنعتی یا به اون ارائه خدمت رسیدن و باز نیازه که برن سراغ این که مثلا تامین مواد اولیه بکنن، منابع مالی از بانک ها جور بکنن؟ اینو بفرمایید.
ببینید، مهمترین در حقیقت مؤلفه شرکت های دانش بنیان برای موفقیت و به هر حال تولید موفق بحث نیرو انسانی متخصص هست. حالا البته این اهمیتش توی حوزه های مختلف دانش بنیان یکی نیست. مثلا ما بعد کنترل دارو، بیوتکنولوژی، اینجور حوزه ها، این خیلی خودشو بیشتر نشون میده، تو بعضی از حوزه ها به نسبت کمتر هست. و بس مهمترینش نیرو انسانیه و طبیعتا سایر مؤلفه های تولید مثل شرکت های دیگه هم هست، طبیعتا مواد اولیه نیاز دارن، نقدینگی نیاز دارن. الان یکی از مهمترین موانع رشد شرکت های دانش بنیان بحث مسئله نقدینگی و کلن تأمین مالیه، به این خاطر که خب اولا اینا به نسبت صنایع دیگه که خب معمولا یک رشد مثلا 20-30% در سال دارن، یک کمالا شاید بیشتر از تورم، اینا امکان و ظرفیت اینو دارن که رشد چند صد درصدی داشته باشن، بخاطر اینکه به هر حال بازیگران تولید این محصولات چه در داخل کشور چه در دنیا زیاد نیست و تقاضای خالی و تقاضای پاسخ داده نشده معمولا وجود داره. و این شرکت ها هم که خب به هر حال بحث فنی رو گذروندن، به تولید رسوندن، تاییدیه ها رو گرفتن، الان مسئله ای که مانع مهمی که باعث میشه که اینا نتونن به اون رشد چند صد درصد در سال برسن، یکی از مهمتریناش بحث تامین مالیه. اولا خب کلا بحث برخورد انقباضی بانک ها از یه طرف و همچنین اینکه اینا رو به گذشته شرکت های دانش بنیان، خب دارایی هایی که بانک ها به عنوان تضامین ها رو بپذیرن کمتر دارن به نسبتی که تامین مالی نیاز دارن، اون دارایی ها رو در اختیار ندارن و همیشه این در حقیقت چرخه معیوب وجود داره. حالا راه هایی براش وجود داره، از جمله مثلا اینکه مدل هایی پیدا کنیم که سرمایه گذاران ریسک پذیر بتونن بیان ورود کنن به در حقیقت سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان، که اون هم به حال کار در حقیقت سختی نیست، ولی یه نوآوری های توی چند سال گذشته در کشور اتفاق افتاده که کمک کرده، که اتفاقا به شعار امسال هم خیلی در حقیقت نزدیکه که مشارکت مردم هست. این سکوهای تأمین مالی جمعی که راه افتاده در سال 1402 نسبت به 1401 نزدیک 367-70% تأمین مالیشون رشد داشته، یعنی در 1401 حدود 700 میلیارد اینها در حقیقت از مردم یا فکر کنم 400-500 میلیارد پول گرفته بودن و تزریق کرده بودن به شرکت‌های دانش بنیان. توی سال 1402 این به این نزدیک 1700 میلیارد تومان رسید، یه رشد تقریبا سه برابری داشت که نشون میده. و این پولام به صورت پولای خود مثلا در حد 10-20 میلیون تا 100 میلیون اینجوری از در حقیقت عموم مردم گرفته میشه. مثلا یه پروژه 10 میلیاردی رو 300 نفر میان توش سرمایه گذاری میکنن و چون تحت نظارت بورس هم هست، از این جمع قابل اعتماد هست. این یه نوآوری بوده که توزیع تامین مالی اتفاق افتاده توی مثلا سالهای گذشته، امیدوارم این ادامه پیدا کنه. ما نیاز به این همچین در حقیقت نهادسازی هایی داریم که بتونه توان مردم رو که حالا شامل اون وقتشون که به توان کار کردنشون هست، دارایی های نقدیشون هست و حتی دارایی های غیر مولدی که به هر حال میتونن ازش ارزش افزوده ایجاد کنن، اینها رو بتونیم اگر وارد چرخه سرمایه گذاری و چرخه تأمین مالی شرکت های دانش بنیان بکنیم، اینها روی کاغذ ظرفیت این که در سال چند صد درصد رشد داشته باشن رو واقعا دارن. حالا نمیگم همه شرکت های دانش بنیان، ولی تعداد شرکت هایی که این ظرفیت رو دارن واقعا بالاست.
بسیار خب، همینجا خیلی نکته خوبی بود، من این رو خدمت شنوندگان عزیز بگم، بحث کراود فاندینگ یا جمع سپاری، اون چه که الان آقای دکتر رضا اسدی فرد عزیز هم بهش اشاره کردن، یعنی همین سرمایه های خردی که شاید من و شما داشته باشیم بتونیم در کنار هم قرار بدیم، تبدیل بشه به یک سرمایه بزرگتر برای یک شرکتی که حالا بتونه با اون پیشبرد اهدافش رو بهتر بکنه، بازارهای بیشتری رو در نظر بگیره، تولیدش رو بهبود ببخشه و همچنین به درآمد بیشتر و بیشتری برسه. و البته ما به نسبت اونچه که آوردیم در اون شرکت یا در اون سازمان یا در اون صنعت بتونیم از منافعش یا از سهامش برخوردار بشیم. اجازه بدید همین رو که شما الان برای شرکت‌های دانش بنیان گفتین، شاید برای شرکت‌های نوپا و استارتاپی خیلی این موضوع مد نظر هست، از آقای دکتر محمودی هست بپرسیم آیا میشه در صنعت هم یه همچین کاری کرد، یا عمدتاً صنعت چون هم سرمایه‌های بالاتری می‌خواد، بودجه‌های بیشتری می‌خواد و یا شاید دیر بازده تر باشه، نشه از این نوع مشارکت مردم و روش جمع سپاری و یا کراود فاندینگ استفاده کرد؟ آقای دکتر محمودی اصل، میشه در صنعت هم این رو جاری کرد اونچه که در دانش بنیان ها ما داریم استفاده میکنیم؟
بله، ببینید این اتفاق الان در بورس داره میفته و از این طریق به هر حال منابع عمومی جمع میشه و به هر حال یک اطمینانی هم ایجاد میشه. این میتونه در آینده حجم بیشتری از منابع رو به سمت شرکت‌های دانش بنیان ببره. در یک مدتی هم صندوق‌های خطرپذیر بودن که با ریسک‌های مختلف به هر حال افرادی که ریسک بالاتری داشتن می‌اومدن مشارکت می‌کردن. به هر حال شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌های استارتاپی هستن که مخصوصاً خب ریسک‌های متعددی به هر حال دارن و دارایی کمتری دارن و این ریسکشون رو بیشتر میکنه و درجه موفقیتشون هم ریسک هست. اما خب زمانی که موفق میشن هم عوضش به هر حال سودهاشون بسیار خوبه. من یه نکته عرض کنم، بر اساس بند زی تفسیر 6 قانون بودجه، صادرات مواد خام و نیمه خام معدنی، پتروشیمی، فلزی، غیر فلزی ممنوع شده، ممنوع نشده، معافیت مالیاتیشون حذف شده. یعنی حدود 25% فشار میاره بابت صادرات این کالاها و 0.5% هم بایستی ازشون عوارض گرفته بشه. البته من خودم منتقد این بندم، این بند مزایایی داره و ایراداتی هم داره، چرا که شرکت های دانش بنیان ما سفارش خرید میخوان بیشتر، نه منابع.
درست.
اگر ما اجازه بدیم شرکت های بزرگمون سود کنن و از اون ور بر اساس توافقاتی و یا قوانینی آیین‌نامه هایی ملزم کنیم که تأمین نیازهای فناورانه شون از طریق شرکت های دانش بنیان داخلی
انجام
بدن، البته اینکه گاهن این طول میکشه و صنعت معطل میشه، این ریسکا هم باید ببینیم یا گاهن راهکاری براش بذاریم. صنعت شرکت های دانش بنیان اینو میخوان و این رو باید مسئولین درک کنن که سفارش خرید از بودجه مهمتره. الان شما به شرکت‌های دانش بنیان بیا وام بده.
وقتی بازار نیست، وقتی بازار نیست چه فایده داره؟
بله، بازار نیست تولید کنه، میشه اینو تبدیل می‌کنیم به بدهکار بانکی.
بله.
و متاسفانه دولت هم تو اجراش